الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطاهرین. پیامبر خدا در دستورات بسیار دقیق و عمیقشون به عبازر فرمودند که قبل از پنج چیز غنیمت بشمار. یکی جوانیت رو قبل از پیری، شبابک قبل هرمک، و صحتک قبل از سقمک، سلامتیت رو قبل از اینکه به بیماری بکشه غنیمت بشمار، و قناک قبل فقرک، و دارایی و امکانات درو قبل از اینکه با فقر روبرو بشی غنیمت بشمار، و فراغک قبل شغلک، فرصتهایی که داری را قبل از اینکه مشغولیاتی برات پیش بیاد غنیمت بشمار، و حیاتک قبل موتک، و زندگیت رو قبل از اینکه با مرگ روبرو بشی غنیمت بشمار. که بحث شد راجع به اینکه وقناک قبل فقرک، عرض شد که امکاناتی به هر شکلی در اختیار ماست، اینها رو ما ازش در جهت اصلی هدف حیاتمون که قرب الله استفاده کن. و فراغک قبل شغلک، تأکید شد که ما هر کاری که الان داریم این آخرش یه فرصت هست نسبت به این که بعدن یک کار دیگه داریم که نسبت به این کار اون دیگه مشغولیات ما نیست، دیگه این کار رو نمیتونیم بکنیم. ما اگه مثلا در دور دانشجویی یه سری کار رو میکنیم، مسلم بعد از دانشجویی خب میریم سر کار. این کار ما در دوره بعد از دانشجویی مشغولیات ماست که نمیذاره ما اون کارهایی که در دوره دانشجویی میتونستیم بکنیم و بکنیم. همون وقت که حالا سر کاریم یه فراغتهایی داریم، اما برای همون کارا داریم. مثلا اگه سر کار که هستیم یه فرصت داریم، این فرصت را در همون شرایطی که سر کاریم باید ازش استفاده کنیم. حاصل کلام همون تأکید میشه که ما اینو بفهمیم که هر فراغتی مخصوص یه کاریست، از دستش ندیم، و فراغتها رو خیلی براش ارزش قائل باشیم، چون بعدن نقشه بکشیم که این کاری که میخوایم بکنیم در فراغتهای بعدی میکنیم اینجور نیست، این فراغت رو گذاشتن برای این کاری که حالا به عقلمون میرسه چیز بسیار مشکلی هست. و حیا پس حاصلش این شد دیگه، فراغتهات را قبل از مشغولیاتی که برات پیش میاد غنیمت بشمار، تا در مشغولیتها تعادل خود را از دست ندی. بعد که مثال خیلی سادهش گاهی پیش میاد دیگه، ما یک گرفتاری برامون پیش میاد، وقتی ناخون میزنیم میبینیم حالا این جزع و فزع کردنمون اینه که اون وقتی که باید آماده این گرفتاری بشیم رو صرف کار دیگه کردیم، حالا این برا ما اذیت شده. برای همین تاکید میکنیم که تا در شرایط مناسب تعادل خودمون رو از دست ندیم. خیلی تو زندگیتون پیش میاد، یه مثال سادش جنگ، مثلا کیا در جنگ نه تنها نترسیدن، بهتر امتحانم دادن، اونایی که قبلا با امام علاقه قلبیشون رو محکم کردن. کیا با امام علاقه قلبیشون رو محکم کردن؟ اونایی که دین فقاهتی را گرفتن، نه دین روشن فکری که قبل از انقلاب مشهور بود. کیا در جنگ یا ترسیدن یا از جبهه فرار کردن؟ اونایی که تو وقتش اون کاری که باید بکنن نمی کردن. نمونش خلاص الانه بعضیا خب گیجن، مثلا که میخواد چی بشید، مثلا بناست که جوانه همه کار بشن ده اینا. مثلا خب کیا تو این شرایط لاقل تحلیل دارن؟ اونایی که تو وقتش تونستن خوب فکر کنن. یک دقیقه از فراغت ها برای الکی زندگی کردن نیست. اینکه گاهی میبینه آدم افسرده است، بی تحلیل است، بی صفاست، باید ناخون بزنه ریشهشو در یک جایی پیدا کند که فراغت بوده است، ولی این به غیبت و خوشگذرونی و لذت های باطل یه جوری تمامش کرد. من گاهی مطالعه میکنم، اینم این اسلام آقا خیلی عجیب تر از این حرف هاست که ما فکر میکنم. واقعا تمام این زوایا را نگاه کرده است و بعد انسان را دعوت کرده است به این که بیا منو بپذیر. یعنی اسلام دعوت انسان است تا تمام زوایای هدفش، حیاتش رو پر محتوا کنه. همیشه اینا شما تو زندگیتون ببینید، درسته ما دلمون قصه میخوره که فلانی علنه به این مشکلات روحی و این چیزا دوچاره، ولی وقتی نگاه میکنیم یه جا خودش را نپرورانده است. یعنی اونجایی که باید میپرورانده از خودش را نپرورانده است، حالا گرفتار شد دیگه، حالا همین قبض باشه. در شرایط انتخاب آزاد خود را دریابی. جمله رو نگاه کن، و فراغت کرد غنیمت بشمار، فراغتت را قبل از اینکه مشغول بشی. یه وقت شما راحت میتونی بگی خدا، یه وقت مجبوری بگی خدا. کدوم انتخاب آزاد است؟ وقتی که به ما فرصت دادیم که بگیم خدا، فرصت دادن که بگیم خدا. اینا میگن شرایط انتخاب آزاد. داریم که در دستورات دینی که شمشیر برنده لا اله الا الله گردن هر میلی غیر خدا را میبره. حالا انصافا مثلا بنده حالا یهو یه میل غیر خدایی تو قلبم بیاد، حالا با یه لا اله الا الله گردنش میبرم؟ نه، چون در فراغت ها اون وقتی که این میل ها نبود، این وسوسه ها نبود، من باید لا اله الا الله ها میگفتم. اون وقت معلومه. حالا که یک میل، یه هوس میاد، آقا میاد، بله، میشه یه لا اله الا الله بگی و بکشش. اون که میتونه با یه لا اله الا الله سر این میل را ببرد. لا اله الا الله مگه نه جز این است که آقا این میل نه، خدا تو آری. لا اله یعنی این میل را نمیخوام، الهه من نیست، مجذوبم نمیکنه، تو مجذوبم میکنی. خب صد بار هزار بار باید گفته باشیم در فراغت ها که حالا یه کلمه که میگی بشه. داریم که میگن، ما هم دلخوشیم به این حرفا، میگن که خدا یحیی و یمیت. یکی از بزرگان میگه رفتم خدمت از یکی از استاد شاگردها، مریدها، میگه رفتم خدمت مرشدم، گفتم که فلان فکر اذیتم میکنه. گفت مگه تو خلیفه خدا نیستی؟ انسانی، خدا خلیفه خودش تو را قرار داده. گفتیم چرا؟ گفت اون یحیی و یمیت، میمیراند و زنده میکند. خب تو بمیران این فکر را و زنده کن فکر که میخواد. یعنی کار به جایی میرسه که طرف میمیراند
میلهای غلط را با یه اراده. خب این وقتیه که فراغتهاش را درست استفاده کرد. در شرایط انتخاب آزاد حق را انتخاب کرده باشه، تا در گرفتاری ها پس بر بیاد. شغل بگیریم گرفتاری دیگه، تأکید ما این خوب لغتی بود گیر آوردیم. در گرفتاری ها فراغت ها باید به مدد شما بیاد، نه تازه گرفتاری های ما دو برابر بشه. یکی گرفتاری هایی که در فراغت ها درست کردیم برای خودمون، یکی هم گرفتاری هایی که حتما پیش میاد بعد از فراغت ها، اون که دیگه وقت زندگی نیست، مرگه. و حیات که اقتنم حیات که قبل ماتک، زندگی تا قبل از مرگ دریابین. کلی کلی سوید میگه همه انسان در همین میگنجن. ما به اندازه ای که به مرگ خوب فکر کنیم و آماده مرگ بشیم، مطمئن باشین درست زندگی میکنیم. اینا در متن دین شما داشته باشید، اصلا از این بحث غافل نشید. بارها داریم حتی از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میپرسن هوشیارترین آدم ها کیه؟ میفرماد اونایی که خودشون برای مرگ آماده کنه، اونایی که برای مرگ خودشون آماده کنه. اکثر هم ذکر الموت، این که جوانی یا پیری نداره، فکر مرگ بودن یعنی بالاتر از این نزدیکی ها رو دیدن. شما ببینید دید آخربین صحیح است و رواست، دید آخربین غرور است و خطا. این که طبیعی است دیگه، چه دیدی است درست میبینه؟ اون که تون تها رو میبینه. حالا کسی آخرت فکر کنه، یعنی مثلا پیر باشه در محل وقت مرگش باشه، یعنی افق دیدش بلنده است. به قول ما آقا پیامبر میفرماند که دنیا جیف است. مولوی میگه چون پیامبر دیدش بلند و آخربین است، جیفه میبینه. اینجوریست، دید باید بلند باشه تا آدم در زندگی مرگ را پنهان نکنه. میگه که هر کس به اندازه‌ای که راجع به مرگ خوب فکر کنه بسیار خوب زندگی میکنه. شما انشاءالله خودتون اهلی. تمام بدبختی این ملت غرب این است که به مرگ فکر نکردن، زندگیشون شد کلافه، پر از گوره و هست گم شده. این که این زندگیشون همش به هم گیره، همش آرزوهای برآورده نشه. حتما اونام دلشون میخواد بچه هاشون. دقت کردین اخبار جدیده؟ حالا فکر کردن کار مهم میکردن که در یه اردوی حالا چینی ها که بیچارا تحت تأثیر اروپایی هم. در یه اردوی چین ابتکار کرده است که والدین با بچه ها ببرد اردو مدرسه. خیلی هم کار مهم می تو دنیا شد. چرا؟ یعنی برایشون اینقدر بدبختی شده است که بچه یه دقیقه هم به مادرش محل نمیذاره. احوال همه هم میپرسن. الان میخوان یه جوری تو اردو که وقت بعدم بیان قفسه قفسه کنن بچه ها رو، مثلا یه چادر بدن به یه پدر و مادر و مثلا بچه که مجبور بشن تو این چادر زندگی کنن. تو این مادر تو خونهشون بچه میرفته تو اتاق تلویزیون میدست، اونم تو آشپزخونه مثلا یقین بوده، یا اونم سر کار بوده که همون میدیدن دیگه. این مصیبت ها ریشش همش مال این است که زندگی بی مرگ انتخاب کردن برای خودشون. وقت زندگیشون مرگ شد، در بحث سوره حج به لطف خدا تا حدی بحث کرده ایم اونجا، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اونجا بحث میشه. میگه اصلا شما صادق نیستید که مرگ دوست نیستید، آیه قرآن است. خب این بحث خوبیه، همینقدر. حالا فقط خودتون میدونید، فقط داریم در روایت حضرت باقر میفرمان که پدرم شب 27 از سر شب تا صبح فقط این دعا را میکن، اللهم ارزقن تجافی اندار القرور ولی انابت الى دار الخلود ول استعداد للمات قبل حلول الفوت. تو آداب شب 27 تو مفاتیح این دعا هم هست. خدایا من از این دار دروغ جدام کن. این دنیا چیز عجیبی است، خیلی دروغ، پر دروغه. یعنی توانگراش بی ارزه ترین آدمان، یعنی پول دارم توانا، مثلا اون متدینینی که میتونن قلب خودشون رو هوسا توش بکشن، اینا توانا نیستن. خب این دروغ نی؟ این که یه هوس خودش نمیتونه کنترل کنه، این تواناست؟ یا بچه بسیجیه ما که جوانیشا با اون قرایزش میذاره زیر پا میره جبهه، کدوم توانا؟ وقتی میگن توانگر، اینا وارونه هست همه چی دیگه. گفت به کچلا میگن زلف علی، به پادشاهان، یعنی پادشاهان اسیر ترین کس هستن نسبت به برای اسیر لشگر و خزانه و اینا. حالا اینا میشن پادشاه، اونایی که آزادن از لشگر و خزینه اینا میشن چی؟ اینا میشن گدا. این دنیا وارونه است. امام پیغمبر خدا، امام معصوم تقاضا میکنه اللهم ارزقنی تجافی، اللهم ارزقنی دیگه، خدایا منو جدام کن از این دار دروغ. ولی انابت الی دار الخلود، و توجه هم به ابدیت باشد، دنیای پایدار و پاک. میدونین دنیایی که تضاد توش باشد ناپایداره دیگه، وقت عکسش دنیای پایدار دنیای تضاد نیست. ول استعداد للمات قبل حلول الفوت، من منظورم اینجاست. خدایا آماده مرگ بشم قبل از این که مرگ بیاد. این هوشیارترین نوع برخورد است با خودش آدم. اینجا میفرماد ای عوازر خودت اینجوری باش دیگه، غنیمت بشمار حیاتت را قبل از موتت، یعنی این فرصت زندگی را نگز از دست برد که در مرگ نداشته باشی این امکانات خوب رو که میتونست ازش استفاده کنی. یعنی زندگی را یک انتقال بدان، نه یه توقفگاه. مثلا بینشی که امروز مردم دارن و به بیچارگی افتادن، مگه همین نیست که خود زندگی براشون مقصد است؟ نه یک فرصت باشد. این نمیذاره آقا زندگی کنیم، همه زندگی را میگیره. خیلی وقت روش نگذاریم، خیلی بحث خوبیه، چون به کرات بحث کردیم بعضی برادر خواهره که ما خدمتشون بودیم ممکنه خسته بشن، همینقدر بحثه. بکنم خطبه 83 بود، اونجا مفصل بحث شده از ظاهر. ما اینجور یاد داشت کردیم کسی خوب زندگی میکند که میداند زندگی فرصتیست که به مرگ منتهی میشود، ولذا در دنیا مشغول نمیشود، مشغول دنیا نمیشه. بعضیا واقعا زندگی مثل یه دام شده براش. دیدین این مرغای قافه بیچاره دامو میبینه، ببخشید دانه را میبینه، دامو نمیبینه، میاد میشینه میخوره، بعدم نه انگار دیگه نمیره بیرون. مرغ قافل میخورد دانه ز دام، همچون در دام دنیا این عوام. خیلی خوب میگه، آدم بدنش میلرزه. یکی از شعرهایی که خیلی من علاقه مندم بهش در مثنوی همین شعره که مرغ غافل میخورد دانه ز دام، همچو اندر دام دنیا این عوام. یعنی عوام اینجا منظور نه، یعنی عوام یعنی مثلا استاد دانشگاه نباشه، یعنی بیدی. عوام داره جان خودش را میخوره تو دنیا و نمیفهمه. همچو اندر دام دنیا یعنی مثل یک مرغی که در دام داره دانه میخورد، اینجوری داره زندگی میکنه، همینطور زندگیش را به خوشگذرانه ها و پوزها تمام میکنه، بعد یه مرتبه اسیر خودش شد. کل نفس به ما کسبت رهینه، حالا گرفتار خودش شده. بله این آقا خوب میگه تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. خیلی حرف خوب. همین امروز نمیدونم حالا اتفاقم پیش من داشتم شرح حال یکی از عرفا رو میخوندم، به یکی از عرفا دیگه ایراد میگیره، میگه تو خیلی بحث قیامت رو میکنی، هیچ دیگه نیست انگار، میگذره نشینم. بعد اتفاقا وقت مرگش میشه. خب اینا بعد یکی از رفقاش که اون عارفا میشناخته بهش میگه آقا خیر ببینی، به اون بگو که بیش از این که میگفتی راجع به مرگ بگو، خیلی شرایط سختی است. آ کم میگفتی. و قرآن هم میدین بزرگان ما معتقدن 90 یا میگن 90% قرآن راجع به مرگ است. یعنی اومدن نشستن یه حسابایی کردن. طبیعی هم هست، هر عاقل، یعنی دنیا چند ساله بگو 100 سال، قیامت چند ساله، همیشه چند ساله؟ وقت دنیا در یعنی 100 سال در مقابل همیشه چقدره؟ میدونین که هیچیه وا، حالا اهل ریاضی میدونن دیگه. یعنی این دیگه هیچیه. خب هیچی در مقابل همه چیز؟ خب هیچیه. اینجوری سر دقت کنین. هیچی نیست، عجیبه. وقت بر همین چشم پیامبر دائم به قیامت میگه که این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا میروی چون میکنی. این آدم باید بفهمه، هی به خودش بگید بگه چاره نیست دیگه. پیشه ای آموختی از بحر تن، چنگ اندر پیشه دینی بزن. بالاخره آدم باید بشنه فکر کنه. میگه این زندگی را یه جوری ببین که دروازه ابدی یت هست، نه یک نعمت و غنیمت که ببخشید یه غنیمت که باید هی بخوری از دستت نره. خدایا بیدارمون کن. جمله امیرالمومنین خوب جمله میفرماد من قصر فی العمل، در دنیا اگه کسی کوتاه بیاد در عمل، ابتلی بالهم، اسیر و گرفتار غم ها میشه. اینجوری است دیگه. حالا اینجوری پس جمعش کنیم بحث را که آدم کل این زندگی را مواظب باشه، بهش میگن مراقب بودن. اگه کل زندگی، اصلا این لغت مراقب بودن خیلی لغت خوبیه، حالا داشته باشین بعدن هم روش ما بحث داریم. کل زندگی را آدم مراقب باشه که داره میره. چطوری شما مراقب؟ مراقب یعنی نگهبان دیگه. نگهبان دائم نگاه میکنه به در که یهو یکی تو نیاد، نه اینکه هر وقت یکی بیاد تو نگاه میکنه، اون وقت کسی که میاد تو نمیفهمد اومد تو. میگه زندگی ده نگهده یعنی مراقب باش. همه اینا رو میگه بلکه ما بیدار شیم، من خودم هم میگم که خلاصه اینه دیگه. وقت خدا میدونه اگه اینجوری نگاه کنیم به زندگی، همه زندگیمون رنگش عوض میشه. وقت میخوریم میخوابیم، اما یه جوری نیست که ما را ببره، ما کنترلش میکنی. خیلی قسمت های زندگی که انسان های عادی دارن اینه که زندگی میبردشون. کجا؟ جایی ندارن، هر جا که برد. یارو سوار ماشین شد گفت کجا بریم؟ گفت هر جا میخوای. ما که جایی نمیخوایم، ما جایی نداریم. کسی که ندوند مسیرش به قیامته چی را حفظ کنه؟ کجا حفظ کنه؟ با چه برنامه؟ زندگی میبردش. ولی کسی که قصدش اینه که از این زندگی قیامتش رو آباد کنه، زندگی را میگیره، زندگی را این میبره. گفت بعضیا جیبشون را کنترل می، جیبشون کنترلشون میکنه، بعضیا جیبشون را کنترل میکنه، بعضیا هم تو خرج میکنه تا دیگه تو جیبش پول نباشه، بعضیا خرج میکنن تا جیبشون پولا توش بمونه. یعنی این دو نوع آدم هست، یکی دست هوسش هست، یکی هوسش دست خودش. خب حضرت میفرماد که ای ابوذر مواظب باش دومی بشی، خودت رو غنیمت بشمار این پنج تا را. چون فراز بعدی خودش یه فراز مفصلی است، همینجا ختمش میکنیم. خدایا به حقیقت این پیامبر این پنج فرصت را قبل از این که ما از دست بدیم برای ما آبادان بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.